مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
پرچم روزه وفادارن وفادارن، این مردم باور و دین دارن، هر سال شوق اربعین دارن،
این مردم باور و دین دارن، هر سال شوق اربعین دارن،
این مردم به امیر عبدالله یقین دارم یقین دارم.
الله 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 اکبر، جونم نصر مولا بهیدر، الله 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 اکبر، جونم نصر مولا بهیدر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت، جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. الحمدلله ما ابواب متعددی رو از کتاب ایمان و کفر کافی در خدمت شما خونده ایم. امروز میخواییم به باب 68 از کتاب ایمان و کفر کافی برسیم، باب و صلت رحم. صله رحم رو ما تو فارسی به همین شکلم استفاده می کنیم، به معنای پیوند با خیشان. رحم از نظر لغوی اون زهدان زن رو میگن که محل نگهداری جنین در شکم مادر هست. به این جهت میگن که در واقع ما با کسانی که پیوند خونی داریم، پیوند نسبی داریم، باید اینها رو حتما ارتباط رومون رو باشون حفظ بکنیم. صله رحم به این معنا گفته میشه. صله یعنی وصل، اتصال. اتصال از طریق مادر و پدر، اتصال خونی، اتصال خیشاوندی و نسبی. خب این باب صله رحم یکی از بزرگترین ابواب اخلاقی کافی هست. بیش از 30 حدیث داره و کمتر بابی در کافی اینقدر حدیث داره. معلوم میشه که ائمه علیهم السلام بر صله رحم بسیار تاکید کردند. حالا بیشتر احادیث این باب رو میخونیم. دو سه حدیث هم تکراری هست و اون تکراری ها رو پشت سر میگذاریم. به جهت اینکه سندشون مختلف بوده یا یه مقدار تفاوت محتوایی داشتن، باز کلینی اونها رو در باب آورده. اولین حدیث در صفحه 385 از جلد 3 کافی‌های 15 جلدی هست. سند حدیث بسیار مطمئن و موثوق به، یعنی قابل اعتماد هست. جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام درباره یک آیه از آیات قرآن سوال میکنه. اولین آیه سوره نساء، حالا متن رو میخونیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله جل ذکره، از امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند جلیل الذکر سوال کردم، پرسیدم کدوم سخن خدا، کدوم آیه شریف؟ این آیه، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، از خدایی که شما وقتی میخواید از همدیگه چیزی بخواید او رو به میدون به وسط میکشید، از اون خدا پروا کنید. ببینید، شما فرض کنید یه شخص متکدی اومده میخواد از شما یه کمکی بگیره، به زبانش جاری میشه، میگه خدا شاهده من بیمار دارم در خانه، به خدا من چیزی ندارم. پس ما درخواست هایی که بینمون میشه رو فوری خدا رو به وسط میکشیم. خداوند میگه حالا این خدا رو که در این کارهاتون، در این درخواستاتون به میان میکشید، از این خدا پروا کنید، مبادا دروغ بگید، مبادا درخواست نامشروعی داشته باشید، مبادا درخواست چیزی که حقتون نیست بکنید. خب از این خدا پروا بکنید. و بعد بلافاصله میفرماید والارحام. خب سوال اینه، من یعنی چه از ارحام و خیشانم پروا بکنم؟ در واقع سوال جمیل ابن دراج همینه از امام صادق علیه السلام، یعنی چی؟ چه مفهومی این آیه داره؟ بعد آیه هم در پایان میفرماید ان الله کان علیکم رقیبا. رقیب در زبان عربی و در قرآن یعنی نگاهبان، مراقب. خداوند مراقب شماسا، اطلاع پیدا میکنه ها. اینجور نیست که خیال بکنیم ما یواشکی حالا یه کاری انجام بدیم خدا نبینه، متوجه نشه. نه، از خدا پروا بکنید، از خدا به اصطلاح تقوا ببرزیم و همچنین ارحام. حالا یعنی چی؟ حضرت فرمود منظور از این و تقل ارحام، ارحام عطف به الله شده در آیه، اینه که مردم خیشان خودشون رو، قوم و خیشای خودشون رو رها نکنند. هی ارحام الناس ان الله عز وجل امر بصلتها. منظور یعنی همین ارحام مردم، داییش، پسر داییش، عموش، پدر بزرگش، پدرش، مادرش، همه اینا ارحام تلقی میشن و خداوند امر کرده که با اینا پیوند برقرار بکنیم. منظور امام اینه که اینجا الارحام مثل ذوی القربا نیست که فقط ارحام پیامبر منظور باشه، اونها هم منظوره ها. ارحام پیامبر هم ما باید باشون پیوند داشته باشیم، حالا روایات دیگه داریم، ولی حضرت منظورشون اینه که فقط اونا نیست، ارحام خودمون هم باید باشون پیوند داشته باشیم. پس منظور از وَتَّقُوا الْأَرْحَامَ یعنی مراقب ارحاممون باشیم، با اونا پیوند برقرار بکنیم. بعد حدیث یه جمله‌ای در پایانش داره، اون خیلی مهمه. حضرت می‌فرماید امر به صلتها و عظمها الا ترى انه جعلها من. خیلی استدلال لطیفی امام می‌فرمان، میگن خداوند پربود و تقلها و الارحام، یعنی ارحامو گذاشت کنار خدا. همان جوری که خداوند عظیم است ما باید پروای از اون داشته باشیم، صله رحم پیوند با خیشان، ارتباط با قوم و خیش هم به همون اندازه مهمه. ببینید شما میگید فلانی و فلانی آمدند، یعنی دوتا در عرض هم، من فلانی و فلانی را دوست دارم، من از فلانی و فلانی می هراسم، این دوتا هم عرض همند. خداوند تو این آیه فرموده از خدا و ارحام پروا کنید، یعنی مراقب باشید حقشون از بین نره، حریمشون زیر پا گذاشته نشه. پس یعنی ارحام و خویشاوندان تا این اندازه مهمن. این حدیث اول این باب. انشالله از برنامه آینده احادیث بعدی باب صلت رحم رو پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف و رادیو حماسه. امیدوارم که برنامه های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه اخیری که تقدیم حضورتون شد 10 دقیقه استفاده کردیم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی و شرح احادیث کتاب شریف کافی. ساعت 17 امروز این برنامه مجدداً از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. 4:43 است و خوشحالیم که در صبح روز جمعه 1 خرداد ماه و 5 ذی‌الحجه کنار شما عزیزان شنونده هستیم. ایامتون انشالله به کام باشه. این روزا دغدغه بعضی از شما بزرگواران مصرف بالای برق، دغدغه مهمی هم هست البته. شاید برای ساکنان بعضی شهرها خاموشی و برق رفتنهای مکرر بیشتر پیش بیاد و مدیران و مسئولان توزیع برق ناچار باشن برای مدیریت برق تولیدی دست به این کار بزنن. خب سخته و مخصوصا توی گرما این روزا اذیت کننده است. درباره مدیریت مصرف برق در منازل کارهای زیادی میشه کرد. یکی از مهمترین کارها اینه که تمرکز مصرف رو از روزای آخر هفته برداریم. استفاده از ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر گازی، جاروبرقی، اتو، مایکروفر و خیلی از لوازم برقی دیگر رو به آخر هفته موکول نکنیم، چون هم هزینه قبض برقمون بالاتر محاسبه میشه، هم فشار زیادی روی دستگاه برقی شهریمون در واقع وارد میکنه. اگه خانواده ها رویه زیاد مصرف کردن برق رو تغییر ندن، ممکنه این خاموشی ها همچنان ادامه دار بشه و اصولا خوبه با حساسیت ویژه از برق منزل و اداره برای کارهای مختلف استفاده بکنیم و مراقب باشیم چند تا دستگاه همزمان روشن نباشن. این کار سخت نیست و باعث صرفه‌جویی در هزینه ها میشه که این مدیریت مصرف رو یقیناً شما عزیزان با این هنر آشنا هستید در ایران عزیزی که انشالله هر کدوم از ما میخواییم سهمی در اقتدار و شکوه و عظمتش داشته باشیم و این اقتدار مرهون وحدت و انسجام و همدلی و همراهی ملت بزرگی است که همیشه به ندای ولایت لبیک گفتند.
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جام بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شو، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
یار دبستانی هم نغمه من شو، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما راوی همت هم درس چمرانی، ما راوی همت هم درس چمرانی. ما سومین نسل بهارانی، چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانی.
چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانی.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در این برنامه شرح و بیان نامه‌های ارزشمند نهج البلاغه در دستور کار ماست. اکنون نامه 31 پیش روی ماست. در مطلع این نامه مرحوم شریف رضی، مؤلف جملات نورانی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، در کتاب نهج البلاغه می نویسد و از سفارش اوست به حسن ابن علی علیه السلام که آن را هنگام بازگشت از صفین در مکانی به نام حاضرین نوشته است. از پدری که در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده به گردش روزگار گردن داده و نکوهنده این جهان است. بله، این کلمات درخشان مطلع نامه 31 کتاب نهج البلاغه است. استاد محدثی و شرح این نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حضرت فرمودند که و انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد و قدر بلاغ که من از ذات. خب این راه طولانی عقل اختزا میکنه که چی؟ ما اگر یک مسافرت طولانی بناس بریم، مثلا 10 روز تو راهیم تا به مقصد برسیم و اون جایی هم که میخواییم بریم ماها سالها باید بمونیم، چه چیزی باید به خودمون ورداریم؟ حسن ذات، رهتوشه خوب، به تناسب راه طولانی و راه پرمشقت همه تمهیدات لازم و نیازهایی رو که در این راه داریم باید به فکرش باشیم، حسن الارتیاد و اون مقداری از وسائل و امکانات که ما رو به مقصد برسونه داشته باشیم. مخفت ظهر، پشتمونم سبک باشه. ظهر یعنی پشت، کنایه از این که انسان یک وقت سبک بار هست، سبک بال هست. در یک اردو و مسافرتی که میرید یه وقت کسی بار سنگینی نداره، یه ساک دستی کوچکی هست هر جا میره با خودش میبره، ولی اگر کسی چند تا چمدون داره، بارهای بسته‌بندی شده داره در هر منزلی، در هر جا به جایی، اینا رو باید زحمت نقل و انتقالش رو بکشه، یا اگر چمدانی سنگین داشته باشه حمل و نقل این مشکله. خب این راه طولانی چه چیزی کمر انسان رو میشکنه؟ بار سنگین این راه چیه؟ گناهان هست. سعی کن که این بار گناه سبک باشه، حقوق مردم رو رعایت کرده باشی. فلا تحملن علی ظهرک فوق طاقتک، فرزندم بر پشت و گرده خود بیش از طاقت خودت بار قرار نده. و یکون ثقل و ذالک و بالن علیک، این سنگینی بار مایه وبال تو باشه. به هر حال در مسیر طولانی دنیا تا آخرت ما باید سبک بال باشیم و بتونیم راحت این مسیر رو طی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ما را به سر خیش علی وا ببینی، ما را به علی میسم تمار ببینید، ما را همه از عشق سر دار ببینید. گفتیم علی و لب من تعمر و تب داد، مستی مرا موقع افطار ببینید. تکثیر شده نام علی در جگر ما، ما را نکمین بار که بسیار ببینید. علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، باید که محبین علی را بشمارید. خواهید که یک قوم جگردار ببینید، جای همه مردم ایران عزیزم، امروز فقط حیدر کرار ببینید. نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینید. علی حیدر کرار، نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینید. شیریم که از نعره ما خواب نداریم، ما را به سر زجه کفتار ببینید. ما سایه مرگیم روی سر صهیون، ما را به سر خیش علیوار ببینید. دیروز علمدار اگر رفت به جایش، امروز جوانهای علمدار ببینید. علی حیدر کرار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما جوونا که توی قشنگ ترین لحظه های زندگیتون روزگار میگذرونید، لحظه هایی که همیشه براتون پر از نشاط و طراوت.
ای جوان که پیش رو گشوده‌ای قصر سبزی از کتاب زندگی، ای جوان که پیش رو گشوده‌ای قصر سبزی از کتاب زندگی، در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان می درخشد آفتاب زندگی، می درخشد آفتاب زندگی.
اگه توی زندگی حرکت نباشه، اگه تلاش و تکاپو نباشه، همه چی از رونق میفته. به قول معروف میشیم آب راکدی که بعد از یه مدت خراب میشه و بوی تعفن میگیره. اون وقته که یه شروع دوباره میخوایم برای حرکت. جوون، همیشه بانشات باشی و زندگیت پر از حرکت و تکاپو.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
امروز هم با برنامه کلیدهای خوشبختی در خدمت شما هستیم. کلیدهای خوشبختی یه برنامه است برای شما جوونا که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. خوشحالیم که امروز هم میخواییم چند تا از کلیدهای خوشبختی رو توی دستامون بگیریم و با هم راه‌های خوشبختی رو پیدا کنیم. امروز باز هم از صحبت‌های استاد حاجی اکبری استفاده میکنیم.
جوانی به نظر من یعنی که تلاش برای اینکه آینده رو خوب بسازی.
به نظر من جوانی یعنی یک دنیا شور و اشتیاق و تحرک، یعنی پرواز توی آسمونی که به سمت خوشبختی پیش میره.
جوانی یعنی بهترین دوره هر انسان که میتونه از فرصتایی که پیش روشه استفاده کنه تا بتونه دنیا و آخرت خودش رو بسازه.
جوانی یعنی شور، یعنی نشاط، یعنی فرصت انتخاب، دوره‌ای که آدم سرنوشت خودش رو میسازه.
جوانی یعنی بهار عمر.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
گفتم بازم زمان، بازم فرصت، بازم اتلاف وقت و حسرت. جوونمون گفت تا کی قراره اینقدر راجع به فرصت و هدر رفتن وقت برای همدیگه حرف بزنیم و همدیگه رو نصیحت کنیم. گفتم اگه هر چیزی رو یه بار میگفتیم و اثر داشت که ما هم یه بار میگفتیم. ولی جالبه که اینقدر درباره اهمیت وقت و مدیریت زمان گفته میشه اما بازم بی تفاوتیم. جوونمون گفت میدونی چیه؟ آخه خیلی ها نمیدونن چجوری باید از فرصتهاشون بهره بگیرن. همه ما میگیم که دوست داریم مدیریت زمان داشته باشیم اما نمیدونیم چجوری. گفتم خب این که مسئله پیچیده ای نیست. کتابای مختلف وجود داره یا مشاورا و راهنماهای خیلی خوبی توی این زمینه هستن که ما رو راهنمایی کنن. صحبتهای استاد حاج علی اکبری رو میشنویم که به ما کمک میکنه چه چیزهایی رو در مدیریت زمان مد نظر داشته باشیم.
بحث ما درباره اصولی بود که لازم هست در یک برنامه‌ریزی موفق مورد توجه قرار بگیره. عرض کردیم اصل اول اصل جامعیت، دوم اعتدال، سوم رعایت اولویت و چهارم اصل انعطاف. نکته پنجم عبارت است از بودجه بندی فرصت ها. خب حالا ما این اصول رو هم پیش رومون داریم، نشستیم میخواییم حالا برنامه‌ریزی کنیم. اینجا اون مرحله است که ازش تعبیر میشه به توزیع یا بودجه بندی که مرحله بسیار حساسی است. همینجاست که شما باید همه این اصول رو رعایت کنید. تو این مرحله پنجم هست که این رعایت اون اصول